بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل السابع فی بعض احکام النوع انه هو الماهیت التامه التي لها فی الوجود آثار خاصه و ينقسم الى ما لا يتوقف في ترتب آثاره عليه الا على الوجود الخارجي الذي يشخصه فردا. بحث ما در فصل هفتم از مباحث ماهیت در خصوص احکام نوع می باشد. نوع رو قبلا خدمتون تعریف کردیم، ماهیت تامه‌ای که آثار خاصه دارد. البته این آثار خاصه هم برای ماهیت اسباب واسطه فعل عروض می باشد. به واسطه وجود خارجی ما میگیم این ماهیت منشأ آثار هست، اگر نه ماهیت که منشأ آثار نمی باشد. خب همین ماهیت تامه‌ای که قبلا تعریف کردیم، این خودش مقسم می شود برای نوع حقیقی و نوع اضافی. این ماهیت تامه، ماهیت تامه وقتی استعمال می کنیم در مقابل ماهیت مبهمه هست. اگر چیزی مبهم باشد و ناقص باشد، مانند ماهیت ناقصه، مانند ماهیت فصل و ماهیت جنس، که هر کدوم از اینها ماهیت ناقصه هستند، تا منظم به یک دیگر نشوند یک معنای تامی را ندارند، یک معنای محصلی را ندارند. حیوان، ناطق، هر کدوم از اینها ماهیات ناقصه هستند، ولیکن اگر اینها زمینه‌ای به هم بشوند ماهیت تامه را برای ما تشکیل می‌دهد که دیگه ابهام ندارد، لا متحصل نیست. خب این ماهیت تامه گاهن نفسی است و گاهن نسبی است. نفسی است یعنی از همه جهات این ماهیت، ماهیت تامه است که بهش میگن نوع حقیقی و در آثارش متوقف نیست مگر بر وجود خارجی. مانند ماهیت انسان رو در نظر بگیرین، به خلاف ماهیت نوع اضافی. نوع اضافی گرچه ماهیت تامه هست ولیکن نسبی است، یعنی نسبت به ما فوق خود ماهیت تامه هست، ولیکن نسبت به ما دون خود ماهیت مبهمه است. مانند چی؟ مانند جسمیت رو در نظر بگیرین، ماهیت جسمیه. ماهیت جسمی نسبت به ما فوق خودش که جوهر باشد ماهیت تامه است، چون جوهر میتواند یا جسم باشد یا غیر جسم باشد. وقتی که این ماهیت میگه ماهیت جسمی است، از این جهت این ماهیت، ماهیت تامه است، دیگه درش ابهامی نیست. ولیکن نسبت به ما دون خودش میشود جنس. حالا این جنس میتواند نامی باشد، میتواند غیر نامی باشد. این جسم نامی میتواند حیوان باشد، میتواند غیر حیوان باشد. اون حیوان میتواند انسان باشد، میتواند غیر انسان باشد. نسبت به ما دون خود دیگه لا به شرط میشود، میشود جنس. نسبت به ما دون خود میشود مبهم. به این نوع میگن نوع اضافی. نوع اضافی یعنی اضافه نسبت به ما فوق خود نوع میشود، ولیکن نسبت به مادون خود می شود چی؟ جنس. ماهیت تامش نسبی است، نفسی نیست. نسبت به ما فوق خود می شود نوع و ماهیت تامه، و از همین جهت هم نسبت به ما فوقش مثل جوهری است. جوهر می تواند جسم باشد، می تواند جسم نباشد، ولیکن وقتی که گفتیم ماهیت جسمیه دیگه در این حیث تحصل دارد، هیچ ابهامی دیگه ندارد، می شود ماهیت، ماهیت تامه. بلکه نسبت به مادون خود می شود جنس. پس نوع ماهیت تامه هست. این ماهیت تامه گاهن علل اطلاق ماهیت تامه هست، به صورت نقصی ماهیت تامه هست، بهش میگیم نوع حقیقی. ولیکن گاهن این تامیت ماهیتش نسبی است، نسبت به ما فوق خود ماهیت تامه هست، نوع هست، ولیکن نسبت به مادون خود مبهم هست، لابشرف هست، جنس هست. به این میگن نوع اضافه. خب همینجور که از این تقسیم برمی آید، بین نوع اضافی و نوع حقیقی نسبت تباین است. الماهیت و تامه ینقسم الى نوع الحقیقی و نوع الاضافی. بین این نوع حقیقی و نوع اضافی دیگه تباین مفهومی است. چرا؟ برای اینکه اینها قسیم یک دیگر می باشند و دوتا قسیم هرگز با هم تداخل مفهومی یا تداخل مصداقی هم نباید داشته باشند علل قاعده. بین اینها تباین هست. گرچه مشهور تعریف دیگه ای کردن که حالا خیلی مهم نیست و اونها نمی پردازیم، نسبت اونها نسبت عموم خصوص من وجه می شود، ولیکن بنابر این تعریف نسبت تباین مفهوم. این از بحث هست. بحث دوم اینکه این ماهیت نوعی اجزایی دارد. اجزا این ماهیت نوعی چیه؟ بفرمایید. جنس و فصل. آیا جنس و فصل به وجود واحد در عالم خارج موجود می باشند یا اینکه اینها دوتا وجود دارند؟ میگیم که اجزا ماهیت نوعی در خارج به وجود واحد می باشد. اینجور مباحثی که قبلا مطرح می کردیم، آقا جنس و فصل جز معقولات فلسفی هست که در عالم خارج به یک وجود موجود می باشد. اینجا دیگه تصریح مطالب هست. ان الماهیت نوعیه توجد و اجزاؤها فی الخارج به وجود واحد. جنس و فصل در عالم خارج، گرچه جنس و فصل همون ماده و صورت ذهنی است و ماده و صورت ذهنی منشأ انتزاعش و مصادیقش همون ماده و صورت خارجی است، لذا میتونیم نتیجه بگیریم که جنس و فصل در عالم خارج موجود میباشند. حالا آیا اینها عروض و اتصافشون هر دو در عالم خارج است که به شما جز معقولات اولا، یا این که نه عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارجه، یعنی به یک وجود در عالم خارج موجود می باشن. این ذهن هست که مغایرت می بیند بین جنس و فصل. کدومه؟ اینها جز معقولات فلسفی هستن که در عالم خارج جنس و فصل به یک وجود موجود می باشن، اتصافشون در عالم خارج هست، ولیکن عروضشون، تغایرشون در ذهنه که ما اینها رو ثنویت میبخشیم. یکی را به نحو سلام علیکم مبهم میبینیم و یکی را به نحو متحصل میبینیم. جنس را به نحو مبهم و فصل را به نحو متحصل. عروضشون و ثنویتشون در ذهنه، میگن نه ثنویتی در عالم خارج ندارند بلکه به یک وجود در عالم خارج موجود میباشند و اون وجود هم چیه؟ وجود نوع میباشد. اون وجودی که در عالم خارج هست به نام انسان منحل می شود به جنس و فصل در عالم ذهن. لذا حکما می فرمایند ان نوع ینحل من الجنس والفصل، نمی گن یترکب، منحل می شود. وقتی یترکب می گیم یعنی کنه ترکیب، ترکیب انضمامی می شود. بیشتر ترکیب انصراف در ترکیب انزمامی داره، یعنی در عالم خارج دو چیز هستن. گرچه ما میتونیم اونجا هم اگر اینها استعمال بکنن که ان نوع یترکب من الجنس والفصل، اون ترکیبو بگیریم ترکیب اتحادی، ترکیب اتحادی بگیریم، درست میشه، یعنی در عالم خارج به یک وجود موجود میباشن. ولی کن خب به خاطر اینکه رهزنی نشه میگن ان نوع ینحل من الجنس والفصل، انوع یترکب من الجنس و الفصل هم میتونیم بگیم. اون ترکیبو چی بگیریم؟ بگیم ترکیب اتحادی، نه ترکیب انضمامی که امروز بیشتر بحث میکنیم، انواع ترکیبات رو بحث میکنیم. پس اجزای این ماهیت نوعیه که جنس و فصل باشد در خارج به وجود واحد موجود میباشند. و البته خوب دقت بفرمایید، اینها همه بنا بر اصالت ماهیته که جنس و فصل و نوع که اینها جز انواع ماهیات هستند، یا ماهیت ماهیت تامه هست یا مبهمه هست یا محصله هست، بگیم در اهل مخارج موجود می باشند. بنابر اصالت وجود که هیچ کدام از اینها در اهل مخارج موجود نیستند، بلکه بالعرض وجود در اهل مخارج موجود می باشند. تنزیلن بیان تنزیل بکنیم از اصالت وجود، یا اینکه اصالت وجود جوری معنا بکنیم که ماهیت بشود حیث وجود در عالم خارج، اینها به تبع وجود در عالم خارج موجود میشوند. حالا اونجا بحث میکنیم که اینها به یک وجود موجودند یا به چند وجود. میگیم به یک وجود در عالم خارج موجود میشوند. حضرت علامه میگه آقا اینها به یک وجود در عالم خارج موجود میباشند. چرا؟ برای اینکه ما قبلا گفتیم که حمل بین جنس یا فصل بر نوع و حمله اولی هست. اینها اتحاد مفهومی که دارند اتحاد مصداقی هم دارند. فثبته که اینها به یک وجود در عالم خارج موجود می باشند، که البته این بعضی ها تشکیک کردن. حتی ما اگر حمله اولی را نپذیریم و حمل شایع را بپذیریم، باز می تواند دلیل بر این بشود که اینها به یک وجود در عالم خارج موجودند. یعنی دلیل این که این اجزاء ماهیت به یک وجود در عالم خارج موجود می باشند کفایت می کند که ما بگیم اینها به حمل شایع بر نوع حمل می شوند. یعنی اتحاد چی دارند؟ مصداقی دارند. اتحاد مصداقی یعنی در عالم خارج به یک وجود موجود می باشند. حتی ما اگر حمل اولی را نپذیریم، البته حمل اولی خب بالاتر از حمل شایع هست، هم اتحاد مفهومی است و هم اتحاد مصداقی است. ولیکن اگر حمل شایع را هم بپذیریم، دلیل می شود که اجزاء ماهیت به یک وجود در عالم خارج موجود باشند. خب اینم از یک مطلب. پس ترکیب بین جنس و فصل شد یک ترکیب حقیقی و یک ترکیب اتحادی، و این ترکیب حقیقی فقط در انواع مادیه تصور دارد. لابد فی المرکبات الحقیقیه که ترکیب حقیقی باشد و ترکیب اتحادی باشد، وحیه این ترکیب حقیقی الانواع المادیه. خب توی بلاغت هم خوندین که اگر مسند محلای و الف و لام بشود افاده هست میکنه. هیه الانواع المادیه، ترکیب حقیقی و ترکیب اتحادی فقط در انواع مادی است. چرا؟ برای اینکه فقط انواع مادی ماده و صورت دارند و بین این ماده و صورت ترکیب اتحادی است. دیگر انواع که اینها بسیط می باشند، غیر از این انواع مادی که جسم بشود، همه انواع دیگر بفرمایید بسیط هستند. حتی اعراض شما در نظر بگیرین، عقل رو در نظر بگیرین، نفس رو در نظر بگیرین از حیث ذاتش، اونها که دیگه درشون ترکیب حقیقی و ترکیب اتحادی نیست. ترکیب حقیقی و اتحادی منحصر هست در انواع مادیه، یعنی فقط شامل جسم می شود. جسم که مرکب از ماده و صورت است، بین ماده و صورت ترکیب حقیقی است، ترکیب اتحادی است، یعنی به یک وجود در عالم خارج موجود می باشند. و همواره اینو قبلا هم البته ذکر کردیم، ترکیب اتحادی جایی تحقق پیدا می کند که بین این اجزاء ماهیت فقر و حاجت من بعضها الی بعض باشد، یکی متحصل باشد یکی لا متحصل، مانند جنس و فصل. دو تا امر متحصل هرگز نمیتوانند ترکیب اتحادی و ترکیب حقیقی با هم داشته باشند، دو تا امر مستقل. یا اینکه بین ماده و صورت، ماده چون حیثیتش قوه هست و صورت حیثیتش بالفعله، یکی متحصل است یکی لا متحصل، بنابراین بینشون ترکیب اتحادی هست. یه قاعده کلی این هست که ترکیب اتحادی همواره بین اجزایی است که یکی فقر و حاجت نسبت به دیگری داشته باشد، یکی متحصل باشد و یکی لا متحصل. دو تا امر متحصل هرگز نمیتوانند با هم ترکیب حقیقی داشته باشند. خب حالا که بحث از ترکیب حقیقی و ترکیب اتحادی رو مطرح کردیم، وارد یک بحث میشیم که آیا فرق بین ترکیب حقیقی و ترکیب اعتباری در چیست؟ ترکیب به صورت کلی بر سه قسم منقسم میشود. ترکیب یا ترکیب حقیقی است که بهش ترکیب اتحادی هم میگویند، و یا ترکیب اعتباری است. ترکیب اعتباری، این اعتباری که میگیم اعتباری بالمعن العام میباشد، میخوام بیانات حضرت علامه مطرح بشه اینطور مطرح میکنه. این ترکیب اعتباری بالمعن العام خودش منقسم به دو قسم هست، ترکیب اعتباری بالمعن الاخر و ترکیب انزمامی که ترکیب سنائی هم به اون میگوین. خب ترکیب حقیقی مانند چیه؟ ترکیب اتحادی مانند، بفرمایید، ترکیب ماده و صورت، ترکیب جنس و فرد. ترکیب اعتباری بالمعن الاخص مانند چی؟ مانند الاس کر المرکب من الافراد، لشکری که مرکب از افراد هست. بین میگیم ترکیب، ترکیب اعتباری. اعتبارا بین افراد ما یه ترکیبی رو میبینیم میگیم یک حقیقت واحد داره. و یا اینکه ترکیب، ترکیب انزمامی یا ترکیب صنایعیه میباشد، مانند چی؟ البیت المرکب من اللبن ول جس، مانند بیتی که مرکب از لبن و جس، گچ و شما سنم این لبنه، بله لبن که شیر میشه، گچ و آجر، که به این ترکیب میگن ترکیب صناعی، ترکیب انزمامی میگوید. حالا فرق بین ترکیب حقیقی و ترکیب اعتباری بالمعن العام که شامل ترکیب اعتباری بالمعن لخص و ترکیب صنایعی می شود، فرقش در چی هست؟ در ترکیب حقیقی همواره این اجزا که وقتی با هم تعلیف می شوند یک امر دیگر را می سازد که آثار جدید دارد، به خلاف ترکیب اعتباری و ترکیب صنایعی که این اجزایشون وقتی با هم تعلیف میشوند و ترکیب میشوند آثار جدید ندارن، مانند بیتی که از اون جس و لبن تشکیل شده. نه، هر کدوم از اینها آثار خودشون دارن، من حیث المجموع که در نظر بگیریم، آثار هر کدوم از اینها که کنار هم قرار بگیرد بازم آثار متعدد را دارد، نه یک اثر جدید را بیافرید. مثال بخوام بزنیم، مانند ترکیبات شیمیایی و ترکیبات فیزیکی. از هر کدوم از این اجزایش یک اثری می آید و آثار متعدد ما اینجا می بینیم. خب این گرم بودن خونه فقط از چیه؟ از بخاله باشه. از هر کدوم از این اجزا یک گرمای خاصی در میاد، بعدن میگیم آقا یک گرمای چی میشه. ترکیب فیزیکی هرگز اثر جدید ندارد، مثل نخود و لوبیا رو میگذاریم کنار هم، آب گوش درست میکنیم، ولی اگر ترکیب شیمیایی نشود اثر جدید ندارد. شما اینو پخته پزش نکنید، چون پخته پزش بکنید ترکیب شیمیایی ایجاد میشه. نخود و لوبیا رو میگذاریم کنار هم، این ترکیب ترکیب انزمامیه، ترکیب صناعی هست. هر کدوم از اینها، هر کدوم از این اجزا اثر خاص خودشو داره، ولی کن به خلاف ترکیبات شیمیایی، اینو دیگه مثال زدیم، مثلا H2O رو در نظر بگیریم، که وقتی این دوتا اجزا با هم جمع میشوند یک اثر جدیدی خلق میکند که غیر از آثار اجزایش هست، غیر از آثار اجزایش ها، مثلا یک چیزی جدید میشه. پس ترکیب اتحادی ترکیبی است، ترکیب حقیقی ترکیبی است. اینم دقت بکنید، این میزی شد، یعنی توی ترکیب حقیقی و ترکیب اتحادی اثری است که غیر از آثار اجزایشه. اجزا یک آثاری دارند، ولی کن این ترکیب اتحادی یک اثر جدیدی دارد غیر از آثارش. به خلاف ترکیب اعتباری بالمعنی العام که شامل ترکیب اعتباری بالمعنی الاخص میشود، مانند عسکر. عسکر شما در نظر بگیرید، این افراد سرباز گرچه اینها من حیث المجموع یک اثری را خلق میکند، میتواند مثلا به جهاد برود الی آخر، ولی چن این اثر غیر از این آثار اجزایش و افرادش. یا اینکه ترکیب صناعی، ما نه در همین بیت رو در نظر بگیریم، اثر خلق شده ولی کن این اثر غیر از اثره آثار اجزایش. خب بعدن حضرت علامه میفرمان که ما حالا ترکیب اتحادی رو بهتون گفتیم، ترکیب انزمامی رو خدمتون عرض کردیم. یترجح القول به ان ترکیب بین الماده و صورت ترکیب چی هست؟ ترکیب اتحادی هست. این رجحان هم البته رجحان تعیینی است که الا ولابد ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادی است، نه اینکه رجحان به شما از کنم تفضیلی باشد، بهتر از این طور بگوییم. گرچه در حکمت مشا قائل هستند که ترکیب ماده و صورت ترکیب انزمامی است، در حکمت متعالی قائل هستند که ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادی است، یعنی در عالم خارج به یک وجود موجود می باشند و وقتی هم که مرکب شدن یک اثر جدید را خلق می کند، که جسم اثر جدیدی دارد غیر از آثار ماده و صورت. اطوار جلد دوم صفحه 37 به ترکیب اتحادی ماده و صورت اشاره می‌فرماید. خب اینم از این بحث. ترکیب همون ترکیب اتحادی، ترکیب حقیقی بین ماده و صورت میشه ترکیب اتحادی و ترکیب حقیقی بهش میگن در حکمت متعالیه، ولی که در حکمت مشا ترکیب ماده و صورت و ترکیب انزمامی میدانند، که اینها دو تا وجود هستن کنار هم جمع شدن. توی حکمت مشا که همون ماده و صورت رو میتونیم مثال بزنیم، ترکیب اتحادی رو میگین؟ ترکیب اتحادی رو حالا باید ببینیم چه مثالی میزن. ماده و صورت حالا ترکیبش رو ترکیب اتحادی نمیدونم، شاید مثلا بگن جنس و فرد ترکیبش ترکیب اتحادی، اینو حالا باید ببینیم مثالش به چی میزن. اینها البته به نحو منحاز اونجا مطرح نیست، توی لفحات آقایون این مباحث در میاد که ما الان میگیم ترکیب اتحادی داریم، ترکیب اعتباری داریم و ترکیب صناعی داریم. بله اگر یک بحث منحاز و مستقل بود میگفتیم آقا این مثال برای ترکیب اتحادی چی هست که شما قائل ترکیب اتحادی هست، ولی کم چون اینها در بین کلامشون اینها رو ما در میاریم به نحو مستقل و منحاز نیست، شاید هم مثالی اصلا توی حکمت مشا برای ترکیب اتحادی نداشته باشیم. کجا هست آدرس؟ هم یه جا دیگه آدرس داده، هفتون فلفصل رابع عشر من مرحلت سامنه. شما ثانیه زده؟ نه سامنه. خب بحث آخر ما که ما در مورد ماهیات نوعیه داریم بحث میکنیم، در مورد نوع بحث میکنیم، این ماهیات نوعیه یا کثیر الافراد میباشد و یا منحصران فی فرده. اونجایی که کثیر الافراد میباشند فقط در جایی این کثرت افرادی در ماهیات نوعیه مطرح است که اینها یک تعلق و مایی به ماده داشته باشند. حالا یا میخواد مانند عناصر باشد که ذاتن و فعلا اینها مادی هستند، یا اینکه مانند انسان که ذاتن مجرد است و در مقام فعل متعلق به ماده است. یک تعلق مایی باید به ماده داشته باشد تا ما کثرت افرادی داشته باشیم. اما اگر اونجا که جایی که ما تعلق مایی به ماده نداریم، یعنی عالم عالم تجرد باشد، دیگه کثرت افرادی نداره. حضرت علامه دلیل میاره، دلیل خوب توجه بفرمایید. دلیلش این هست که کثرت افرادی یا ناشی از تمایز به تمام ذات هست، این یک، یا ناشی از تمایز به بعض الذات هست، دو، یا ناشی از تمایز به عرضی لازم است، سه، و یا ناشی از تمایز به عرضی مفارقه. و اینها در مجردات همه این توالی باطل است، لذا ما کثرت افرادی نداریم. اما سه قسم اول که تمایز یا به تمام ذات باشد، یا به بعض ذات باشد که فصل بشود، یا به عرضی لازم باشد، کثرت افرادی که تحقق پیدا نمی کند هیچ، حتی یک فرد هم برای او متحقق نمی شود، چه بخوان قائل بشیم به کثرت افراد، یک فرد هم برایش تحقق پیدا نمی کنند. چرا؟ برای اینکه اگر این کثرت ناشی از تمام الذات باشد یا به بعض الذات یا به عرضی لازم، لازمش اینه که این فردی که میخواد تحقق پیدا بکند کثیر باشد. چرا باید کثیر باشد؟ شما بگید. برای اینکه یا عین الذات هست یا جزء الذات هست و یا عرضی لازم هست، اصلا قابل انفکاک نیست. وقتی یک ماهیتی درش کثرت باشد، حالا یا تمام ذاتش کثرت باشد یا جزء ذاتش کثرت باشد یا عرضی لازمش همواره باشه کثرت باشد، خب این ماهیت با فردش که عینیت دارد، اون فردش هم باید چی باشه؟ کثیر باشد. اون فردی که تحقق پیدا می کند باید کثیر باشد، در صورتی کثیر متوقف بر آحاد است. دوباره هر کدوم از این افراد بخواد تحقق پیدا بکند باید کثیر باشد تا فرد برای این ماهیت نوعیه‌ای بشود که کثرت یا عین ذاتشه یا جزء ذاتشه و یا عرضی لازم است. خب اونجا هم دوباره آحاد باید کثیر باشد، کثیر باید آحاد باشد، الی غیر نهایت. نه تنها کثرت افرادی پیدا نمی کند بلکه یک فرد هم برای اون متحقق نمی شود. قبلا گفتیم آقا تمایز اگر به تمام ذات باشد اونجا دیگه کثرت کثرت افرادی نیست. چی بود؟ کثرت اجناسی، مانند کیف و کم که به تمام ذات از هم تمایز پیدا می کنند. اینجا که نمیتواند متحقق کثرت افرادی باشد، بلکه اونجا کثرت میگن کثرت اجناسی. یا اینکه اگر تمایز به بعض ذات باشد، این دیگه کثرت کثرت افرادی نیست، بلکه کثرت کثرت انواعی است که با واسطه فصل از هم میز پیدا بکنند. مانند چی؟ مانند انسان و فرز که در بعض ذات با هم تمایز دارند، یکی ناطق است و یکی، اون یکی چی رو گفتم؟ اصل گفتم، یکی ساحل. و یا اینکه اگر به عرضی لازم باشد، البته اونجا دیگه اسم خاصی براش نداریم، این اصلا متحقق نمیشود که هر چه همواره این کثرت اگر عددی لازم باشد فردی برای اون متحقق نمیشود که کثرت افرادی باشد. بنابراین این سه قسم اول هرگز نمیتواند متحقق کثرت افرادی باشد. اگر بخواد یک فرد برای اون تحقق پیدا بکنه، این فرد باید کثیر باشد، کثیر متوقف بر آحاد است، هر کدوم از این آحاد باید کثیر باشن الی غیر نهایت. یک فردم برای او تحقق نمی کند، چه برسد که کثرت افرادی برای او متحقق بشه. فقط میماند قسم چی؟ چهارم، که این تمایز و این کثرت ناشی از عرضی مفارق. عرضی مفارق همواره مسبوق به امکان استعدادی است. مثلا عرضی مفارق برای انسان مانند چی؟ مانند سمنیت، چاقیت. یکی چاقه، یکی لاغره، یکی سفیده، یکی سیاهه. اینها عرضی مفارق انسان هستند و باعث کثرت افرادی می شود. نوعشون یکیه ولیکن افرادشون متکثره. همواره عرضی مفارق باعث کثرت افرادی می شود ولیکن عرضی مفارق همواره مسبوق به امکان استعدادی است. یعنی اگر این بخواد این زید غیر از عمد بشود، یکی چاقه یکی لاغر، این چاقیت که بخواد عارض بر زید بشود، این زید باید استعداد برای چاقیت را داشته باشد. عرضی مفارق همواره مسبوق به امکان استعدادی است و امکان استعدادی همواره در عالم ماده می باشد. استعداد و امکان استعدادی همواره در عالم ماده می باشد. قبلا هم بارها گفتیم که فرق بین امکان استعدادی و استعداد در چی هست. اگر تهیه شیء و نسبت به شیء مستعد در نظر بگیریم بهش میگیم چی؟ استعداد. و اگر نسبت به مستعدله در نظر بگیریم بیایش میگیم امکان استعدادی. خب این امکان استعدادی که همان استعداد است، این استعداد همواره محمول یک ماده است که اون به این میگن قوه. به شما اصلا چی؟ عرضیه و یکم قوه جوهری میشود. قوه جوهری را میگویند ماده و قوه عرضیه را میگویند استعداد. استعداد همواره حامل بر ماده می باشد. عرضی مفارق هم فقط در ماده هست. نتیجه می گیریم آقا کثرت افرادی همواره در مادیات معنا دارد. عکس نقیضشی می شه؟ چیزی که مادی نباشد و مجرد باشد در او کثرت افرادی نیست و هو المطلوب. حال بعضی اومدن آقا اشکال کردن، اول بعضی اشکال کردن که اون قضیه اولی که ما میگیم انواع کثیرت الافراد هست، اون جهت قضیه امکان هست. انواع مادیه میگیم کثیر الافراد هستن، ممکنه که یک نوعی باشد کثیر الافراد نباشد، لذا اون جهتش میشه چی؟ امکان، یعنی بل امکان. انواع مادی متکثر الافراد هستن بل امکان. در صورتی وقتی ما عکس نقیضش رو داریم نتیجه میگیریم، اون جهت قضیه چی هست؟ بفرمایید. ضرورت هست. یعنی چیزی که مادی نباشد و مجرد باشد کثرت افرادی ندارد، بل امکان یا به ضرورت. بگین به ضرورت. خب اینها نمیتوانند از هم انتاج بشوند. چرا؟ برای اینکه یکی جهتش امکانه، یکی جهتش ضرورته. ما میتونیم بگیم هر دو تا جهتشون جهت ضروری است. اونجا که میگیم انواع مادیه متکثر الافراد هست، میگیم آقا شأن انواع مادیه کثیر الافراد هست به ضرورت. شأنیت دارد، گرچه در عالم خارج یک فرد بیشتر نداشته باشد. لذا اگر اون انواع مادیه رو اون مرتبه شعنیشو در نظر بگیریم، جهتش میشود ضرورت و عکس نقیضش هم میشه ضرورت. یک بحث دیگه هم خدمتتون مطرح کنیم. آقا جان خوب دقت بکنیم، میخوام دیگه تطبیق بکنیم. کثرت افرادی گفتیم فقط در چی هست؟ در مادیات. آقا در تجرد مثالی ما کثرت افرادی نداریم؟ در تجرد مثالی کثرت افرادی داریم؟ الان همه چیزهایی که من دارم درک میکنم، زید و عمرو و بکر، اینها تجرد مثالی دارن، اینها کثرت افرادی دارن یا ندارن؟ کثرت افرادی دارن. در صورتی شما دلیلتون اخص از مدعا شد. چرا؟ مدعا این بود که دلیل اخص از مدعا شد، یعنی کثرت افرادی جایی است که امکان استعدادی باشد. در صورتی ما میبینیم در تجرد مثالی امکان استعدادی نیست، ولی کم کثرت افرادی هست. حالا بعضی اینجا اومدن اشکال کردن به حضرت علامه، از جمله حضرت های مصباح در تعلیقه صفحه 128، الحجت و منخوزت بالمجردات المثالیه. ما میتونیم بگیم که حضرت افرادی حتی در تجردات مثالی هم هست. بحث امکان استعدادی رو چه کار بکنیم؟ بعضی آقایون اومدن آقا اینجا تشکیک کردن که آقا این عروض عرضی مفارق بر ماهیت عروض تحلیلی است، عروض خارجی نیست که مسبوق به امکان استعدادی باشد. یک بار دیگه میگم، عروض عرضی مفارق بر ماهیت عروض تحلیلی است، عروض ذهنی است، عروض خارجی نیست که در عالم خارجی اینها ثنویت داشته باشند، یکی بخواد عارض بر دیگری بشه و مسبوق به امکان استعدادی باشد. لذا اصلا اینجا بحث امکان استعدادی رو بردارین، و وقتی بحث امکان استعدادی رو برداشتین، این کثرت افرادی هم شامل عالم ماده می شود و هم شامل تجرد مثالی. در صورتی می بینیم بلوجدانی هست درست نیست. یعنی ما وقتی میگیم ثمنیت عارض بر انسان شد، این عروض عروض خارجی یا عروض تحلیلی است؟ در عالم خارج هم اینها ثنویت دارن، ثمنیت شیء اون، انسان شیء اون آخر، اتصافشون هم در عالم خارج هست، اینها جز معقولات اولا می باشن. خب در عالم خارج بله، این چون عروض شد عروض خارجی مسبوق به امکان استعدادی هست، ولی چنگاهن میتواند عرضی مفارق ما داشته باشیم و مسبوق به امکان استعدادی نباشد، اونم در تجرد مثالی است. ما یحصل بعد آقا کثرت افرادی جاییست که شکل و بعد باشد، به خلاف تجرد عقلی که شکل و بعد ندارن، نوعه منحصران فی فرده، شکل باشد، بعد باشد، عرضی مفارق باشد. ولیکن آیا همیشه همواره عرضی مفارق مسبوق به امکان استعدادی است؟ نه اینطور نیست. در عالم ماده چون این عرضی مفارق عروض خارجی دارد، مسبوق به امکان استعدادی است. ولیکن در تجرد مثالی این عروض، این عرضی مفارق چون عروض عروض تحلیلی است، دیگه مسبوق به امکان استعدادی نیست. تمام بحث ما میاد فقط روی عرضی مفارق، حالا هم از اینکه این امکان استعدادی داشته باشد یا امکان استعدادی نداشته باشد. فتأمل، بحث دقیقی بود. الفصل سابق فی بعض احکام نو، النو هو الماهیت التامه التي لها فی الوجود آثار خاصه به واسطه وجود، و ینقسم الى ما لا يتوقف في ترتب آثاره عليه الا على الوجود الخارجي، یا اینکه آثارش فقط متوقف بر وجود خارجی است، الذي يشخصه فردا كل انسان مثلا، و يسمى النوع الحقيقي، این میگه نوع حقیقی. و الى قسم دومش که این دیگه نسبی هست، ماهیت تامش نسبی است، دیگه نفسی نیست. و الى ما يتوقف في ترتب آثاره عليه على لحوق فصل او فصول به، اگر بخواد منشأ آثار باشد، یک فصل یا فصولی بر او باید لحوق پیدا بکند. مانند چی؟ مانند جسمیت، که فصول متعدد باید بر این لحوق پیدا بکند تا منشأ آثار بشود. فیکون جنسا به نسبت الى انواع دونه، این نسبت به انواع دونش، یعنی نسبت به مادون خودش می شود جنس و مبهم می شود. و این کان نوعا به نظر الى تمام ماهیتی، اما از این که به خودش نگاه بکنیم نسبت به مافوقش می شود یک ماهیت تامه. از این جهت بهش میگن نوع اضافی، یعنی اضافی هست، مطلق نیست. کل انواع العالیت و المتوسطه، که اینها انواع اضافی هستند. کل جسم الذی هو نوع من الجوهر آلن، نسبت به ما فوق خودش که جوهر باشد می شود نوع و ماهیت تامه. ثم هو جنس للانواع النباتیه و الجمادیه. یا این که مثال بزنیم، ول حیوان الذی هو نوع متوسط من الجوهر و جنس للانسان و سایر الانواع الحیوانیه و یسمى النوع الاضافی. دیگه میگن نوع اضافی، بچه تصویه اضافی برای تو مشخص شد. ثم ان الماهیت نوعیه توجد و اجزاؤها فعل خارج، اجزایشی هست جنس و فرد. توجد و اجزاؤها فعل خارج به وجود واحد، هو وجود و نوع و اون وجود هم وجود نوع هست. لان الحمل بین کل منهما و بین نوع حمل اولیون، حتی اگر حمل شایع هم باشد یکوی در این مطلوب ما. و نوع موجودون به وجود واحد و اما فزن فبینهما تغایرون بالابهام و تحصل، ولی کن عروضشون در ذهنه، سنویتشون در ذهنه، یکی به شرط ابهام است و یکی به شرط تحصل است. ابهام جنس است و تحصل فصل است. و لذالک کان کل من الجنس والفصل عرضیان للآخر کما تقدم. چرا؟ برای اینکه یکی به شرط ابهامه و یکی به شرط تحصل است. اینها دیگه میشوند عرضی یک دیگر، یکی عرضی خاص است و یکی عرضی عام و بین اینها حمل شایع میشوند. قبلا اینها رو خوندیم. و من هنا ما ذکروا انه لابد فی المرکبات الحقیقیه و هی الانواع الماديه. زیر الف لامش خط بکشین، افاده حس میکند ترکیب حقیقی فقط در انواع مادی هست. ایکون بین اجزاها فقرون و حاجتون من بعضها علاوه است، هموارم یکی متحصل است یکی لا متحصل، حتی ترتبتو و تتحدو حقیقتا واحدتا، تا ترکیب بشه و ترکیب اتحادی حقیقت واحد برای ما بسازد. و قد ادو المسئلت ضروریه و حکما این مسئله رو بدیهی دانستن. و یمتاز المرکب الحقیقی، حالا که در مورد ترکیب حقیقی و ترکیب اتحادی بحث کردیم میزشو با ترکیب اعتباری میگیم. و یمتاز المرکب الحقیقی من غیرهی، یعنی از غیر ترکیب حقیقی که ترکیب اعتباری باشن، بالوحدت الحقیقیه، که اینجا ما ترکیب اتحادی داریم، وحدت حقیقی داریم، وحدت اعتباری نداریم. و ذالک به ان یحصل من تألف الاجزاء امر آخر وراءها له اثر جدید خاص وراء آثار الاجزاء. در ترکیب اتحادی یک اثر جدیدی خلق می شود غیر از آثار اجزا. لا مثل المرکبات الاعتباریت بالمعنی الاعم، این اعتباری اعتباری بالمعنی الاعم است، التي لا اثر لها وراء الاثار الاجزا، که این خودش منقسم به دو قسم است. کل اثر المرکب من الافراد که میشه چی؟ بگین ترکیب اعتباری بالمعنی الاخر. والبيت المرکب من اللبن والجز و غیرها که میشه ترکیب صنایع و ترکیب انضمام. و من هنا یترجح القول، این رجحانم رجحان تعینی هست، و ان ترکیب بین الماده و صورت ترکیب اتحادی لا انضمامی کما سیأتی ان شاء الله. ثم بحث بعدی که آیا این ماهیات بعضیاشون هستن که کثیر الافراد هستن شأنن و بعضیا منحصرون فی فرده و بین هر دوتا این هم ضرورت هست، اشکالات وارد نیست. ثم ان شأن الماهیت النوعی منها ما هو کثیر الافراد به ضروره. این دیگه اینجوری اصلاح بکنین که اون اشکالات مندفع باشه. شأن ماهیت نوعی گاهن این هست که کثیر الافراد هست، اونم به ضرورت. کل انواع التی لها تعلق ما بالماده، کل عنصر که ذاتن و فعلا بفرمایین مادی هست، و کل انسان که ذاتن مجرد است ولی کن فعلا مادی هست. یک تعلق مایی باید به ماده داشته باشد تا بشود کثیر الافراد. البته تجرد مثالی که هیچ تعلقی هم به ماده ندارد باز کثیر الافراد هست، جا محل اشکال. و منها ما هو منحصرون فی فردن، یا اینکه منحصر در فرد هست، اصلا اونجا کثرت کثرت انواعی نداریم بلکه کثرت کثرت انواعی است. دقت میکنین آقا؟ میکائیل و جبرائیل دو تا فرد از یک ملک نیستن، بلکه هر دو تا یک نوع منحاز از هم هستن، نوعه منحصر فی فرده. و بین بالای اینها هم جنسی نیست که ما بگیم ملکیت جنس برای اینها میشه، و برای اینکه اینها بسیط هستن و جنسشون هم میشه جنس اعتباری. به خلاف انواع مادی که کثرت انواع افرادی دارند. خب و منها ما هو و منحصر فی فردن کل انواع المجرد عن المادت ذاتن و فعلا و هو العقل. حضرت علامه اینجا میگه و هو العقل، چنان تجرد میبره فقط تو تجرد عقلی. و ذالکه ان الکثرت، ان الکثرت الافرادی، این کثرت داریم بحث میکنیم، کثرت افرادی، اما ان تکون به اقتضاء من تما، این به اقتضاء رو ضبط بکنین بعدن اشکالاتی هست به واسطه این رد میشه، اینا رو دیگه خودتون مطالعه بکنین حواشی، اما ان تکون به اقتضاء من تمام ذات الماهیه، این کثرت افرادی، یا به اقتضاء تمام ذات ماهیت است، او بعضها او خارجتا منها لازمتا او مفارقه. چهار قسمی شود و علا تقادیر و ثلاثت الاول یمتن او ان یتحقق لها فردون. کثرت افرادی که هیچ ندارد، هیچ یک فردن برای او متحقق نمی شود. چرا؟ از کل ما فرض فردن له وجب کونه کثیرا، هر فردی باید کثیر باشد، و کل کثیر مؤلف من آحاد، و کثیرم باید مؤلف از آحاد باشد، و کل واحد مفروض یجب ان یکون کثیرا، و کل کثیر فانه مؤلف من آحاد و هاکذا فیذهب الامر الى غیر نهایه و لا ینتهی الى واحد، فلا یتحقق الواحد، حتی یک فرد واحد برای او تحقق پیدا نمی کند، فلا یتحقق له فرد و قد فرض کثیر الافراد. در سوزی ما میگیم اینا کثیر الافراد هستن و هادا خلقون. این از قسم اول. و علی تقدیر رابع کانت الکثره به عرض مفارقن، یا به واسطه عرضی مفارق این کثرت و این تمایز به وجود می آید، یعرض نوع که عارض می شود بر نوع، تتحقق به انزمامهی الی و عدم انزمامهی الکثره، که کثرت متحقق می شود به واسطه انضمام این عرضی مفارق بر اون ماهیت یا عدم انضمامش، یکی سمن است یکی سمن نیست، و کل عرض مفارق یتوقف عرضه على سبق امکان استعدادی، این امکان هم امکان استعدادی هست. حالا اینجا ما تشکیل کردیم، ممکن است که این عرضی مفارق مثلا در تجرد مثالی بفرماییم مطبوخ به امکان استعدادی نباشد و کثرت افرادی هم متحقق باشد. حاملهو الماده، حامل چی؟ حامل امکان استعدادی؟ نه، حامل استعداد، حامل استعداد ماده هست، نه اینکه حامل امکان استعدادی ماده باشد. و فرق بین استعداد و امکان استعدادی دیگه اعتباری، یکی نسبت به مستعد الله هست و یکی نسبت به مستعد. فیکون نو مادیاً به ضروره، بنابراین نو حتما باید مادی باشد. فکل نوع کثیر نوع کثیر الافراد فهو مادیون، به این نتیجه رسیدیم هر نوعی که کثیر الافراد باشد همواره مادی است، اینم به ضروره شد نه بلا امکان. و ینعکس به عکس نقیض الا ان کل نوع مجرد، یعنی هر چیزی که مادی نباشد فهو منحصر فی فردن و هو المطلوب. و صلی الله علی محمد و آله. لا حول ولا قوة الا بالله.